بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که ما چه کنیم به اسرار و باطن نماز راه پیدا کنیم تا به برکت نورانیت باطن نماز خود ما صاحب باطنی نورانی بشیم، که اگر این مهم در ما پیدا شد و نورانیت نماز به این باطن راه پیدا کرد، حجاب این باطن کنار میره، با کنار رفتن حجاب در معارف به سوی انسان باز میشه، و اگر انسان به این اسرار نماز راه پیدا کنه جدن نماز او همون معراج المؤمنی است که در روایات بیان کردند. برای این مهم چند تا مقدمه بود که انشاءالله باید این مقدمات را عرض کنیم تا برسیم به اسرار نماز به فضل الهی. مقدمه اولی را که دیشب شروع کردیم خلاصش این بود که معرفت الله افضل هر معرفتی است و اگر این معرفت به جان کسی راه پیدا کنه برکات عجیب خداوند عالم بر صاحب این معرفت مترتب میکنه. در بیان مقداری از اون برکات بودیم تا در تتمه بحث دیشب به اینجا رسیدیم که غایت المعرفه الخشیه، نهایت معرفت اینه انسان به مقام خشیت دست پیدا میکنه. در بحث خوف سابقا عرض کرده بودم که خوف را دو تقسیم کردن به نام خوف الرهبه و خوف الخشیه. خوف الرهبه در اونجا مصداق داره که انسان گناهی در محضر خدا کرده باشه، از اینکه بر این گناهش با او برخورد کنن خائفه. این خوف و خوف و رهبه میگن که منشأ این خوف اعمال بد خود انسانه، انسان از عقاب بر اعمالش خائفه. یه بارم خوف و خشیه هست که این خوف و خشیه مرتبه اعلاش در چارده معصوم صادقه. اینها در این خوف الخشیه منشأ و مبدأ این خوف عظمت حق تعالی در جان این فرده. خداوند عالم در جان این فرد آنقدر با عظمت جلوه کرد که اون عظمت الهی در را لرزان و خائف کرد، که به تبع این عظمت باید محصول معرفت عظیمی باشه تا به برکت اون معرفت این خشیت به این دل راه پیدا کنه. بعدم روایتی عرض کرده بودم که جل بحث امشب ماست، روایت اینه که اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن. حالا اگر انسان این معرفت به جان او بیاد، برکات این معرفت چیست؟ دو تا برکت انشاءالله امشب مورد بحث قرار میدیم. برکت اول همین روایت، آن که به خداوند عالم آگاهی و معرفتش بالاتره، سؤالش از خداوند عالم زیادتره، از خدا زیادتر میخواد، از خدا بیشتر میخواد. برای توضیح دقت کنید، اگر شما دو تا مطلب را کنار هم بگذارید، مطلب اول به صراحت آیات قرآن خلق الانسان ضعیف، خدا انسان را ضعیف آفرید. به تعبیر سوره معارج، ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این ماده حلو از ماده حلعه، حلعه یعنی مضطرب بودن، ناآرام بودن، مشوش بودن. ان الانسان خلق حلوعا، انسان در درونش مضطرب، آرام نیست، و چون آرام نیست مضطرب، احساس خطر میکنه. اذا مسه الشر جزوعا، در یک منگله بلا قرار بگیره، خیلی جزع فزع بیتابی میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، اگر خیلی بر او برسه، چون خود را مضطرب میبینه، این خیرها را بر خودش جمع میکنه، به دیگران نمیده تا در یک روز مبادا از اینها استفاده کنه. خب این حالت انسان هم حلوس، هم ضعیفه، هم اذا مسه الشر مسه الشر جزوعاست. این حالت انسان. نکته دوم، در کنارش انسان از این حالت میخواد در بیاد، از این حالت استراب میخواد بیرون بیاد، به سکون و آرامش میخواد دست پیدا کنه. چون به سکون بناس درسه، دنبال یک مرجع، یک مبدع میگرده که به این سکون راحتتر و زودتر دست پیدا کنه، و لذا در بین افراد دنبال قادر میگرده، در بین قادرها دنبال اقدر و قادرتر میگرده. و چه کسی از خدای عالم قادرتر؟ و رضا اون که این شناخت به جانش راه پیدا کرد که همه کاره عالم خداست، او مسبب الاسباب، اسباب عالم همه به دست اوست، این به تب دنبال این اقدر میگرده تا نیازش را در کنار او مرتفع کنه. و رضا آن که داره از خدای عالم میخواد، هر نیازی است با خدای عالم مطرح میکنه. در کنار این مطلب، این نکته را دقت کنید که به تعبیر علما، ما انسانها ممکن الوجودیم. ممکن الوجود مراد اینه که وجود ما از خود ما نیست، به ما داده شده. ما در کسب وجود فقر محض بودیم، به ما وجودی دادن تا شدیم موجود. برضا می‌فرمایند فقر و گدائی در ذات ممکن عجینه، با خود ممکن همراهه. اون خداست که واجب الوجوده، در او فقر و نیاز راه نداره. غیر از خداوند عالم همه ما ها ممکن الوجودیم، و فقر جزء ذات ماست، چون ذاتن فقیریم، چون ذاتن محتاجیم، به عنایات خدا محتاجیم، دنبال میگردیم یک جا این احتیاج را تا امکان داره کمتر کنیم. و لذا بشر دنبال خداست، در ذات بشر دنبال خدا بودنه. این فطرت الله التي فطر الناس علیها همین جاها معنا پیدا میکنه، یکی مصادیقش که انسان دنبال میره، دنبال خدا میره، زیرا برای نیازش دنبال قدرته، برای جهلش دنبال علمه، برای فقرش دنبال غناست. آنچه در اون نیاز هست خداوند عالم همه را داراست. و رضا انسان در باطن دنبال خدا میگرده، میخواد این نیازش را در کنار این عزیز برطرف کنه. و لذا سابقا عرض کرده بودم که تمام انبیا نیامدن به بشر بگن تو خدا داری، احدی برای این نیامد، زیرا به دنبال خدا بودن، در جستجوی خدا بودن، در ذات تمام افراد خدا قرار داد. انبیا فقط آمدن، یک از کارهاشون این بود که به ما مصداق واقعی را نشون بدن. اون که دنبالش میگردی اینه و سایرین نیستن. خب اگر انسان به این معرفت دست پیدا کنه، بفهمه همه کار عالم خداست، اگر سببی بناس اثر کنه او باید اذن بده، اگر بناس علتی تأثیر بگذاره او باید اذن بده، همه چی به دست اوست. خب بهتر سؤالش از او از همه زیادتره. از برکات معرفت یکیش اینه. از برکات دوم اینه، ان صادق سلام الله علیه فرمودن ان اعلم الناس بالله، آن که به خدا آقاییش از همه زیادتره، ارزاهم به قضاء الله عز وجل، درباره مقدرات حق تعالی قضای الهی از همه راضی تره. خب این از همه راضی تر بودن دو تا معنا میشه براش کرد. معنای اول اینه اگر انسان به اون معرفت دست پیدا کرد، این درک رو پیدا میکنه که خداوند عالم حکیمه، خداوند عالم علیمه، خداوند عالم ارحم و راحمینه، هر کار اون یا حکیم انجام داد عین حکمته. حالا جهل ما گاهی باعث حکمت را درک نکنیم و این اسرار خدا را نفهمیم، این مال جهل ماست. انسان بالاخره این مقدار میدونه، او حکیم، کارش هم درسته. اگر شما به یک دکتری مطمئن باشید، به یک جراحی مطمئن باشید، هر دارو که او داد بگید من عین همون دستور عمل میکنم، چون چرا هم ندارید؟ چرا؟ چون این باور در شما پیدا شد، این دکتر حاضره، تشخیصش درسته، آنچه دارو داد به حق، همه رو عمل میکنید. اگه انسان همین دید رو به حق تعالی پیدا کنه، او حکیمه، در عمل او عمل لغو، کار عوض، بیهوده راه نداره، او علیمه، تمام کار با بیناییه، با بصیرته. خداوند عالم تمام کار به ملاک رحمت و لطف و آقایی داره انجام میده. اگر این بر انسان جا بیفته، انسان میداند آنچه خدا براش مقدر کرد اون عین حقه، اون عین آقایی، اون عین حکمته. به این درک اگر رسید راضیه، چون میداند خدا به مصلحتش کار انجام داد، چون میداند خدا به خیر و آقایی بر او این مقدرات را فراهم کرد. من چندی قبل تو اصفهان بودم، یه بنده خدا آمد پیش من، من شاید یه بار اینجا گفته باشم لابلا بحثان، گفت که آقا من یک حاجتی از خدای عالم داشتم، برای این حاجتم یک سال تمام نماز جعفر طیار خوندم، اما به حاجتم نرسیدم. من چرا اینجور شد؟ دلی خیلی این جوان داغه، یک سال خوند و به حاجت دست پیدا نکرده. گفتم یه سال ازت میکنم، آنچه در دلت هست به هم بگو. گفت بفرمایید. گفتم که یک سال تمام خوندی؟ گفت آره. گفتم اگر سر ماه دوم خدا حاجت به هد میداد باز تا یه سال میخوندی؟ گفت نه، واسه چی بخونم. گفتم اگر سر یه ماه بهت میداد تو نام اعمالت یک ماه نماز جعفر طیار مینوشتن، الان 12 ماه نوشتن، قیامت کدوم دست پرتره؟ گویی دعای انسان مستجابه، خدا دار مستجاب کرده، اما عمدن الان به او نمیده. استغاثه زیادتر بکنه، دعا زیادتر بکنه، ناله زیادتر بکنه، نماز زیادتر بخونه، پرونده اعمال پرتر عالیتر بشه برای آینده هاش. این خیلی مؤثر برکات بارتر بر اون مترتب میکنه. اگر انسان به این درک برسه، خیلی کار حل. همین امروز من نمازم یکی بودم که آقا ما یه فنا حاجت داریم چیکار کنیم؟ گفت تو گدایی خودتو بکن. تو چیکار داری؟ از تو گدایی کردن. او میداند کی بهت بده. و حتی یه دونه نالهات در این درگاه گم نمیشه، یکی یا اللات در این درگاه گم نمیشه، تو گدایی تو بکن. اگر داد به حکمت و مصلحت بود، اگرم نداد باز به حکمت و مصلحت بود. او به خیرت کار میکن، نه به میلت. تو گدایی بکن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. فلذا فرمودن آن کسی را که به خدا معرفتش بالاتره، ارزاهم به قضاء الله عز و جل، به مقدرات حق تعالی راضی تره، خاطر جمع تره، قانع تره. این یک توجیه. توجیه دوم اینه، خب اگر خداوند عالم برای انسان مقدراتی را قرار داد، خب مسلم طبق روایات و آیات متعدد تمامی برکات از اوست. ما اصابکم من حسنتن فمن الله، برکات از اوست. اما اصابکم من مصیبه فمن نفسی، اگر منگنه و فشار و مشکلاتی این از خودته. که قرآن فرموده سوره شورا، ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، آنچه مصیبت به سرت میاد عمل کرده بد خودته. تازه خداوند خیلی ها را عفو فرمود، به حسابت واریز نکرد. این مقدار که آمد به حسابت کمی از اون اعمال بد خودته. اگر انسان به این درک برسه، اگر نعمتیست تفضل و آقایی خود اوست، اگر منگنه بلا و نکبتیه عمل کرده خرج بون یا عزیز مربوط نیست، اگر انسان به این درک برسه، در منگنه بلا زبان به شکوه وانی میکنه، زبان به گله بازی میکنه. بر همین در روایت داره موسای من، منو دوست بدار و به مردم هم بگو که منو دوست بدارن. به خدا اگر تو رو دوست بدارم چشم، به مردم چطور بگم که تو را دوست بدارن؟ خطاب به موسای من، به مردم اسرار بلاها رو بگید. اگر مردم از اسرار بلا با خبر بشن، دیگه به ما بدبین نیستن، به ما به اصطلاح اعتقاد درستی پیدا میکنن. در باره بلاها من یک کوتاه توی پرانته جمله عرض کنم. بعضی از بلاها بلاهای عقوبتی است. خداوند عالم بلا نازل میکنه، این انسان در خواب مونده، انسان غافل، از خواب غفلت در بیاد، بیدار بشه، از گناه دست برداره. خدا بلا نازل میکنه برای بیدار باش، خوشدار باش، از خواب غفلت انسان در بیاد. این در واقع آگاهی خداست. بلا به انسان داد تا من غافل بیدار بشم، من خوابونده متوجه بشم، از راه بد دست بردارم، آدم بشم، تو راه مستقیم بیام. این ظاهر من گره بلاست، اما در واقع چون بیدار باشه آقای خداست. بعضی از بلاها تطهیریه. خدا بلا نازل میکنه. سابقا انسان یک گناهانی انجام میداد، الان از گناه دست برداشته اما پرونده را پاک نکرده. خدا بلا نازل میکنه تا در منگنه بلا پرونده را پاک کنه، خرابی ها از پرونده کنار بره. زیرا ظرف دنیا ظرف حقیره. اگر این ور انسان پاک نکرد افتاد به عالم برزخ. برزخ ظرف عظیمه. اگر برزخ پاک نشه بره من قیامت، یا من ظرف اعظمه. خداوند عالم بر او بلا در این دنیای حقیر نازل میکنه تا در ظرف حقیر با بلای حقیر پرونده پاک بشه، به بلای عظیم برزخ یا به بلای اعظم قیامت انسان مبتلا نشه. خب این بلا که خدا برای انسان داد تا همین این ور عالم پاک کنه، این که آقایی خداست. یه دکتر به انسان یه دونه آمپول میده یا یه شربت تلخ میده که اگر انسان این آمپول را زد یا شربت را خورد دیگه به عمل جراحی نیاز نیست، همینجا به حمدالله شفا کار درست میشه. شربت تلخه اما اگر خورد دیگه به عمل نیاز نداره. یه دونه آمپول درد داره اما به جراحی نیاز نیست. این یه آمپول چون مانع اون جراحی سنگینه در واقع نعمت عظماییه. زاد بلاهای تطهیری خود باز آقایی خداست. بعضی بلاها ترفیعیه. خدا بلا نازل میکنه که مقام بره بالا. خداوند روایات متعدد داریم که برای انسان در بهشت درجاتی است که لا تنالها، که انسان به این درجات نمیرسه الا تو منگنه بلا. یا بلا به جانش بیاد یا بلا به مالش بیاد. اصلا خدا این مقامات رو تو ظرف بلا گذاشت. اگر بلا نبینه ولو مقام بالا ولو اهل بهشت، خداوند این مقامات رو اعطا نمی کنه. خداوند بلا نازل میکنه تا مقام بره بالا، اون درجات دست پیدا کنه. انسان اگر این حرفا رو بدونه که هر بلایی آقایی خداست. اگر این بلا در ظرف نعمت باشد که از خداست. اگر عمل کرده بد خود ما هست باید برای بیدار باشه، برای تطهیره. به هر حال در بلا آقایی خداست. اگر انسان به این درگ ها برسه خب به طب از خدا گله نمی کنه. اعلم الناس بالله، اون که به خدا آگاه تره، ارزاهم به قضاء الله عز و جل، به مقدرات خدا راضی تره، چون میفهمه آنچه که هست حکمت و آگاهی خداست. خب حالا که کلام به اینجا رسید، خداوند تبارک و تعالی ما را در وادی معرفت که قرار داد، ما در این وادی معرفت قرار بگیریم تا انشاءالله بتونیم به اون برکات دست پیدا کنیم. حالا اگر انسان مثل اکثر ما، اگر نگیم همه ما، عمری در این وادی بودیم اما به اون معرفتی را که لازم بود دست پیدا نکردیم، مشکل کار کجاست؟ کجای کار لنگ بود؟ کجای کار گیر بود؟ همین سؤالو کسی از امام سلام الله علیه میکنه. بی امام چه زیبا جواب فرمودند. اندر رضا سلام الله علیه قد سأله زندیق عن علت الاحتجاب. یه زندیقی که دادی دین نبود از امام سوال که آقا علت احتجاب چیه؟ چرا ما این معرفت ها را نداریم توی حجاب هستیم؟ فرمودند ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوب، احتجاب برای اینی که خلق الله گناه زیاد میکنند، در گناه حجابه، در گناه ظلمت انسان رفت وادی گناه، به ظلمت گناه ظلمانی میشه، به حجاب گناه محجوب میشه. این حجاب از قبل ماست، او که حجابی به خود نداره، ما محجوبیم به خاطر گناهان زیادمون، ما گرفتار و زمین خورده هستیم از اعمال بد خودمون. فرمودن که علت احتجاب گناهان خود فرده، تو گناه نکن، از حجاب در بیا، از ظلمت بیا بیرون تا نور معرفت را ببینی و آنچنان نور خدا به جانت رسوخ پیدا کنه که به هر کجا نظر کردی نور خدا بیابی. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و درا دشت، به هر کجا نگاه کنه نور خدا ببینه. اگر انسان ندید، پس من یه مشکل داشته که نتونستم ببینم. چیه؟ نور آفتاب هست، هوا روزه و آسمان ابری هم نیست، آفتاب موقعی زور بالای سره، با شدت داره میتابه، اما انسانی کوره، خب این نمیبینه، این مشکل داره. آفتاب هست بالا سر، مانع از این طرف نه از اون طرف. این یه روایت انا امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که انکه لا تحجب ان خلقک، خدایا تو از خلقت محجوب نیستی، الا ان تحجب هم الاعمال السیئه دونک، خدایا تو از خلقت محجوب نیستی، اعمال بد انسان انسان رو به حجاب فرو برد، او رو محجوبش کرد. این اعمال بد ماست که ما رو محجوب کرده. برای اینکه این نکته بر عیزانم بهتر جا بیفته، به این نکته دقت کنید. من این نکته رو فکر کنم چند سال قبل یه بار به اجمال عرض کردم، الان تذکران عرض کنم جا داره. ببین عزیزان من، شما در روایات آیات از هفت آلات به تعبیر یا نور زیاد شنیدید، یا نور یا منور یا مدی، شما زیاد شنیدید. حتما شما به اون معنای نور توجه دارید که نور معناش چیه. نور رو در لغت معنا کردن ان نور ظاهرون به نفسه و مظهرون لغیره، نور ظهورش به خودشه و ظاهر کننده غیر خودشه. اگر همین نور بالای سر ما، این نور معمولی مادی بالای سر ما، اگر من بخوام شما را ببینم، شما بخواید من را ببینید، به این نور نیازمندیم که نور به شما بخوره، از شما به چشمان من منعکس بشه تا من شما را ببینم، یا نور به من بخوره، به چشمان شما منعکس بشه، شما منو ببینید. دیدن من شما را، دیدن شما منو، به نور نیازمندیم. اگر بخوایم خود نور را ببینیم، به چیزی نیاز نداریم، نور به خودش واضحه، نور به خود روشنه، ماها به نور روشنیم، نور ظهورش به خودشه، ما به نور ظاهریم، پس ظاهر کننده ما هم هست. خداوند عالم یا نور مراد اینه که خداوند به خود ظاهره، ما به خدا ظاهریم، خدا در ظهورش به هیچی محتاج نیست، ما در ظهورمون به او محتاجیم. او غنی محض، ما فقیر محض، او بی نیاز محض، ما نیاز محض، ما همه عدم فقیر بی نیاز او، او ظهورش به خود، ما ظهورمون به او. حالا اینطور شد، پس نور ظاهره، نور ظهورش به خودشه، نور مشکل نداره. اگر من نتونستم نور را ببینم، من مشکل دارم. همین نور بالا سر من که روشنه، بگه بنده چشما رو ببندم، یه پارچه سیاه دورشم بندازم، کس تا هیچ روشنی به چشمان من نیاد، آیا نور نبود یا نور بود؟ من به دیدن قادر نبودم. کدوم یکی؟ بیفرما خداوند که محجوب نیست، تو حجاب داری. اعمال گناهان و اعمال بد انسان باعث حجاب شد. فرمودن انک لا تحجب عن خلق، تو از حق محجوب نیستی الا ان تحجبهم الاعمال السیئه، دونک اعمال بد انسان انسان رو در وادی حجاب فرو برد و انسان رو محجوب کرده. که چون نگاه کنید در دعای عرفه، عمیت عینون لا تراک، کور با چشمی را که تو را نبینه. آدم به هر کجا نگاه کنه آثار خدا را میبینه، عظمت خدا را میبینه. انسان از اثر مؤثر پیدا میکنه، انسان از معلول علت پیدا میکنه. اگر اثر را دید مؤثر را نیافت، اگر انسان معلول را دید علت. این انسان خود مشکل داره که نتونسته از این اثر مؤثر رو پیدا کنه. حالا این اعمال سیئه همون گناهان ماست، هم مشکلی که اکثر ماها داریم. و انبیای عظام آمدن از این مشکل ما رو در بیارن، دست ما بیچاره ها رو بگیرن، ما رو رهنمون کنن. من باید در همین جا توی پرانتز یه جمله عرض کنم، عزیزان این جمله من خوب عنایت کنم. وقتی را که انسان در باطن ضعیف شد، انسان در باطن اظهار نیاز کرد و خود را محتاج دید، اصلا خلقا انسان ضعیف، اصلا تا انسان همینه که خود را ضعیف، خود را رنجور میبینه. حالا که انسان اینه، این ابزار مادی که دور بر ماست، برای ما که افراد عادی معمولی سطح پایین هستیم، این ابزار برای ما یه جلوگری میکنه. مثال عرض کنم، برای بعضی ها پول عنوان قدرت جلوگری میکنه، برای بعضی ها مقام عنوان قدرت جلوگری میکنه، برای بعضی ها ابزار مادی عالم عنوان قدرت جلوگری میکنه. وقتی این جلوه ها در دید انسان پیدا شد، انسان از جلوه حقیقی حق غافل میشه. برای که همین ها کارهای آدم هستند، اما وقتی که دید نه، پول مشکل ساز بود و حلال مشکل نبود، فلان ابزار مادی حلال مشکل نبود، فلان چی که دل به او بست از این منگره نتونست درش بیاره. وقتی را که ابزارات پوچ دیدن ابزار جا افتاد براش، کم کم این دل دنبال مسبب اسباب میره. شما نگاه کنید، چون برای خودتون این مطلب گهگاه جا افتاده باشه، از یا شما دیدید یا برای خودتون جلو آمده باشه. انسان گاهی مریضه و دلدرد شدید، بیماری شدید داره، نگاه میکنه دنبال هر دکتر رفته، هر دارو خورده، دیگه دکتر و دارو خیلی کاری نیستن، حتی گفتن دست ما کاری بر نمیاد. اوائل کار به دکتر امید داشت، به دارو امید داشت، اینها دل بسته بود. وقتی ابزار دکتر از کار افتاد، ابزار دارو از کار افتاد، اینها را بی اثر که دید، بی حال خدایا تو شفام بده، خدایا تو نجاتم بده، خدایا تو کمکم بکن. ها تو که آخر کار خدا خدا میگی، همین اول کار خدا خدا بکن. تو یه آخر در این خانه که میای، همین کار اول کار بکن. و انبیا آمدن، این رجوع به خدای ما در ظرف اضطرار رو برای ما عدد دوام بکنند. من و شما در ظرف اضطرار حتما به خدا، به خدا مراجعه داریم، در ما معرفت ایجاد کنند. در حالت عادی هم جز خدا کسی رو نبینیم، چه شکم پر باشد یا گرسنه، جیبها پر پول باشد یا خالی، بدن سالم باشد یا بیمار، در هر حال در دیدها فقط خدای عالم بیاد. انبیا بر این آمدند. چه انسان چه سیر یا گرسنه، در هر دو حال باز فقیر خداست. انسان چه دارا یا ندار، با در هر حال فقیر خداست. انسان چه بدن سالم یا بدن بیمار، با در هر دو حال فقیر خداست. خب آمدن در ما این معرفت رو ایجاد کنن، منتها گناهان ما شده حجاب. یه بار گناهان ما حجابه، یه مشکل. یه بار در وادی گناه اونقدر میریم جلو، این گناه ها در ما رسوخ پیدا میکنه، در ما به صفات رذیله تبدیل میشه. وقتی در ما به اون صفات تبدیل شد، مشکل انسان زیادتر میشه. وقتی مشکل زیادتر شد، کندنش هم در انسان مشکل سازتره. به خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم، همه من رو از این مشکلات رهایی عنایت بفرماید انشاءالله. حالا انشاءالله فردا شب در مقدمه دوم میرم که ما در این عالم وجود ملکی داریم و ملکوتی، با یک کار کنیم از وجهه ملکی عالم بریم بیرون، به ملکوتی عالم دست پیدا کنیم. راه رفتن به ملکوت عالم به طور اجمال چیه؟ انشاءالله این براتون عرض کنم، چند مثال براتون انشاءالله بزنم، بعد کم کم بریم در ملکوت نماز. این نماز ظاهر ما، این قیام ما، این رکوع و این سجود ما که وجهه ملکیست، ملکوتش چیست و ملکوتش به ما چی میخواد بگه؟ داره به حق پیغمبر آل حسن میدم که ما را به ملکوت نماز راهنمایی بفرماد انشاءالله. یه سلامات هم بفرستید. بریم در خانه ابا عبدالله تا انشاءالله خدا به حق حسین به ما یه نظر بندازه انشاءالله. وقتی کاروان به کربلا رسید، ابا عبدالله فرمود که این مکان اسمش چیه؟ گفت غازرینگه هست، نینوا هست. چندین تعبیر براش آوردند. هی امام از اسم بعدی ساز کرد، با این مکان نامش چیست، با بعدی هم داره یا نداره، مرتب سوال میکردند. تا پیرمرگ آقا این مکان را کربلا هم میگن، تا گفتن این مکان را کربلا هم میگن، همون که من از کرب و بلا به خدا پناه میبرم. بر خطاب که اینجا خیمه ها را برپا کنید، اینجا محلی خونه های ما در اینجا ریخته خواهد شد، اینجا محل دفن بدنهای ماست. شروع کرد آینده به برای جمعیت تشریح کردن. راوی میگه من نگاه به جمعیت کردم، دم در یک کجاوه یه خانوم رو دارن میارن، خیلی دور برش با عزت دارند. این خانوم که آوردن خیمه برپا کردن تا این خانم از این کجاوه پایین میاد، یه آقا دمید جلو، پا رو داد بالا، با پا پله درست کرد تا این خانم بر این پا قدم بگذاره پایین بیاد. دیگری دوید دست خانم را گرفت که وقتی پا روی زانو گذاشتن این خانم راحت تر پایین میاد. وقتی خانم آمد پایین جوانها او را پروانوار بار کردند. با عزت و جلال و عظمت این خانم به اون خیمه داخل شد. میگن ابهت و عظمت این خانم آنچنان مشهود بود که دیده ها را جذب کرد. این خانم کی اینقدر هواشو دارن؟ این خانم زینب کبری خواهر حسینه. اون آقا که زانو داد بالا او کیست؟ اون آقا ابوالفضل برادر حسینه. اون که دست خانم گرفت اون کیه؟ اون آقا علی اکبر پسر حسینه. این جوان ها کی هست؟ این جوان ها اولاد بنی هاشم محرم های زینب کبری هستند. با این عزت با این عظمت زینب به کربلا با یارانش وارد شد. وقتی زینب در خیمه نشست گفت که نمیدانم این مکان چه مکانه، تمام غمهای عالم به دلم آمده، این مکان چیه؟ انگار همه غمها به دل من هجوم آورده. گفتن زینب این مکان را کربلا به او میگند. با این عزت با این عظمت با این جلال زینب را آوردند. اما چند روزی نگذر این خانم را اونقدر تازیانه زدند، اونقدر توهین کردند، اونقدر این خانم دشنام دادند، خواست از کجاوه پیاده بشه، همه دویدند دورور خانم را گرفتند. اما وقتی خواست بر این ناقه ها سوار بشه احدی نبود دست خانم را بگیره او را بر کجاوه ها سوار کنه.
هر شب به دل غم زده نقشی به دلم غامت رنای تو دارم. یا بلال از دیده یه دل دیده به بالای تو دارم. اندر ظلمات دلم خضر طریقت صد شعله به هر شب ز تجلای تو دارم. گر جلوه کنی یا نکنی میل تو باشم، اما چه کنم میل تماشای تو دارم. یا بنا الحسن، یا بنا الحسن، یا بنا یوسف زهرا، سر بازار محبت، با رشته کلافی سر سودای تو دار. از ذر زیانی نرسد مهر فلک را، آقا جان آقا جان. از ذر زیانی نرسد مهر فلک را، من ذره ناچیز تمنای تو دارم. مبسم که نادید جمال تو بمیره، یا بلازم یا بنا الحسن. مبسم که نادید جمال تو بمیرم، این مسئلت در گنگ بالای تو دارم، دیگه قابل آروم آروم داره به کربلا نزدیکتر میشه، هر قدمی که بر میدارم بچه ها تپش دلشون بیشتر میشه. امشب خودت تو یه لحظه کربلا ببین، بین الحرمه تا بگم اهل بیت میخواد وارد چه سرزمینی بشه. اول برا دونه دونه سرزمین کربلا گریه کنی، بعد یه اشاره و وعده همه ما به شما کربلا. اما دلت تو حرم ارباب بی کفن باشه، یه چشمت به گنبد عباس باشه، یه چشمت هم به گنبد باصفای آقا سید و شهدا. اینجا زمین لاله‌های یاس دارم، یک باغ گل از پیکر عباس دارم. اینجا کلام الله را در خون کشیدم، اینجا حسین ابن علی را سر بریدم، بذار ما رو لحظه ای که وقتی زائر وارد کربلا میگه باید خون بمزه، اما خود ابی عبدالله میدونه این شعرها رو نتونستم اونجا بخونیم. حالا امشب میخوریم به یاد کربلا گریه میکنیم. اینجا ز قصه جان عالم بر لب آمد، اینجا صدای مرکب بی صاحب حسین، اینجا شرف بر قلب خیر ناس افتاد، اینجا دو دست از پیکر عباس افتاد، اینجا گلوی خوشگرد در را دریدن سید حرم را کشلت در خون کشیدن، اینجا خزان گردید گلهای مدینه، نیلی زسیلی شد گل روی سکینه، اینجا به روی آل تاها بستن، اینجا به روی آل تاها بستن، پیشانی فرزند زهرا را شکستن، اینجا به خون فرزند زهرا دست پازم، در زیر تیغ شمع مادر را صدازم، اینجا زغن رنگ از رخ زینب پریده، بگذاشت لبها را به لگهای بریده، وقتی دست دور داد دونه دونه خیمه را برد گرده، بیبی زینب اومد گفت داداش اینجا چه زرزمینیه، از اون لحظه ای که وارد شدن تمام غمهای عالم روی دلم نشسته، خواهرم حق داری امین طوره، اینجا همون جایی که جدم پیغمبر وعده شده ده، اینجا سرم از بدن جدا میکنه، اینجا مقابل چشم از گلات پرپر میکنه، اینجا سرم و بالا میزه میزنه، اینجا هست در بدنم میتازه، دونه دونه مصیبت ها رو به خوارم زیرم گفت، دستور دادن زنها توی خیم جد شدن، اول هی نگاه کرد نگاه بعد شروع به گریه کرد، نگاه به سکینه میکرد گریه میکرد، نگاه به رقیه میکرد عشق میری، نگاه به زینبش میکرد دلش داشت پاره پاره میشد، رقیه رو میدید به یار سیلی میافتاد، سکینه رو میدید به یار تازیانه میافتاد، هر کسی رو یه جوری نگاه میکرد عشق میریخ، شنیدی همین زینبی که وقتی خواست از مرکب پیاده بشه، دونه دونه محرم ها اومدن کمکش کرده، اما بمیرم برا روز یاره. وقتی اومد سوار ما به یاریان بشه، دید دیگه کسی نیست کمکش کنه، روشه که از سرم بزرگاره بسته کن. ای صدا